الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. بحثمون بررسی روایاتی بود که مفادش احکام جدید در دوران ولی عصر علیه السلام است، حضرت ولی عصر. منتهی شدیم به روایت بله معاذ بن کثیر که مفادش این بود که پسنداز و کنز نگهداریش در دوران امام زمان مشروع نیست و باید اموال را به امام عصر تحویل داد. خب ما بررسی سندی کردیم، ظاهرا مشکلی نداشت از نظر سند. لا بر فرض این که فرض مشکل هم مشکل سندی داشته باشد یا نداشته باشد، ما میخوام ببینیم معنای این روایت چیه. علا فرض قبول این روایت، متنشو بخوانید. آقا اگه همراهتون هست، متن روایت حرم علا کل ذی کنز، درسته؟ حرم علا کل، اذا قام امام زمان علیه السلام، حرم علا کل ذی کنز کنزو. خب کنز یعنی چی؟ مراجعه کردیم، یعنی با مراجعه به معجم ابن فارس و لسان العرب افریقی و کتابهای دیگر اینجور گفته شده. معجم میگه که کنز، میدونید معجم مقاییس برمیگردونه به اصل، میگه اصل این دو حرف یا اصل این سه حرف دلالت بر چی دارد. میگه یدلو علی تجمع فی شیء، هر انباشته شده را میگن کنز، اصلش اینه. بعد نمونه میاره، من ذالک ناقتون کناز اللحم، این شطوری که فربه باشد، اینو میگن چی؟ ناقتون کناز اللحم، بالاخره فربه است، گوشهاش اگه تعبیر من درست باشد بالاخره انباشته شده روی هم. خب ای مجتمعه، ناقتون کناز اللحم، شطوری که کنز اللحم است، یعنی چی؟ یعنی گوشتاش انباشته شده رو همه، این چاقچله است. پس کنز به معنای انباشته شده رو میگه، این معناش. لسان العرب میگه کنز اسمون للمال اذا احرز في وعاء، کنز نام و اسم است برای اموالی که در یه جایی جمع شده باشد، احرز اونا نگهداری کردن، وعاء یعنی صندوق. یکی دیگه از معانی کنز لما یحرز فیه، همون ظرف، همون وعاء، همون مکانی که این مال را در اون مکان گذاشتن، اونم میگن کنز. باز معنی سوم، الکنز المال المدفون، مالی که بله زیر خاک نهفته شده و دفن شده، به این میگن کنز. خب معلوم شد سه تا اطلاق داره، مالی که در یک جا جمع انباشه شده باشد. اینه میگن کنز. اون مکان را هم میگن کنز. و مالی که زیر زمین در اعماق زمین دفن شده باشد. این هم پس سه تا معنا براش پیدا کرد. با توجه به این سه تا اطلاق میتونیم بگیم مراد از اذا ظهر امام زمان حرم علی کل ذی کنز کدومه؟ آیا حتما معنای اوله؟ یکی از معانیش. حتما معنای سومه؟ اونم یکی از معانیش. کدامه؟ یکی از بله خب به قرائن همینه، اما ظهور در همین معنای مالی که زیر خاکه. خب بعد ایشون اضافه میکند تسم العرب کل کثیر مجموع یتنافس فیه کنزا. ببینید در اطلاق عرب، یعنی عرب ها کنز را بر چی اطلاق میکنن؟ یعنی در عرف عرب ها کنز در چه معنایی بله شیوع دارد؟ میفرماد که هر چیز فراوان که انباشته شده، جمع شده و مورد رقابته، یعنی هر کس درش میخواد اونا برای خودش داشته باشد، هر چیز انباشته مورد تنافس، منافسه و رقابت را عرب میگه کنز. معلوم شد؟ و دیگه اختصاصی به مال، مال یعنی اموال به معنای اخص ندارد و اختصاص به گنج هم نداره. هر یعنی از انحصار باید بیاد بیرون. یه چیزی مجتمع ارزشیه که مورد رقابت و منافسه است. در انحصار عده، در انحصار شخصیه. از انحصار باید بیاد بیرون. بشه برای همه. حرم علی کل. اینم یکی از معانیش. بعد روایتی را کنز الانسان و مالن یکنزهو یا کنزت السقاء. سقاء یعنی مشک. کنزت السقاء یعنی چی؟ ای ملأته. کسی که مشک را پر کنه، حالا یا از آب یا از دوغ یا از هر چی، این میگه چیکار کرده؟ کنز. کنز. بعد روایتی را از ابن عباس نقل میکنه، حالا اطلاقاتش داره بیان میکنه، موارد یعنی موارد استعمال داره بیان میکنه در چه اطلاق میشه. فی قوله تعالی فی سوره الکهف و کان تحته کنز لهما قال ما کان ذهبا ولا فضه ولكن كان علما وصحفا. علم بود اونی که زیر زمین مدفون بود، طلا و نقره نبود، بلکه طلا و نقره بالاتر. دیدید کنز اطلاق شد بر چی؟ بر کتاب ارزشی، بر صحف و علم. بعد میفهمد که روایت از امیرالمومنین. اینا همه بیانات لسان العربه. میگه که عن علی علیه السلام 4000 و ما دونها نفق. کسی که 4000 داشته باشد و کمتر، ایشه این نفقه است. نداره، هیچ بیان نکرد. بیان هیچ بیان نداره. ولی حدس این است که درهم باشد، دینار خیلیه. 4000 دینار امروز هم یعنی 4000 مثقال طلا. 4000 مثقال طلا ای امام بفهمد که این نفقه است، یعنی کسی اینو داشته باشد ای خرجی خود، یعنی زیر خط چی میگن فقر همین. اما بیش از این داشته باشد نه. و ما فوقها کنز، بیش از این داشته باشد این گنج داره. پس گنج یکی از موارد استعمالش چی شد؟ بیش از مورد نیاز. یکی از موارد استعمالش چی شد؟ کتابهای ارزشی علم. یکی از موارد استعمالاتش هر چی که ارزشی باشد و در یه جا جمع شده باشد و مورد رقابت باشد، اینم یکی از معانیش. بل و یکی از معانیش مالی است که اندوخته میکنه، و یکی از معانی اونی که معروف سر تو ذهن ها میاد چیه؟ مال مطبوع. بعد میفهمد که الکنز فی الاصل، اصل کنز چیه؟ در اصل به چه معناست؟ المال المدفون تحت الارض. فماله فاذا اخرج منه الواجب عليه لم يبقى كنزا، خمسش داد دیگه گنج نیست. و ان کان مکنوزا، برش گردونم همون سنجه خودش بگذاره ولی خمسش بده. و این کارم بعد میکنند و هو حکم شرعی، بله تجاوز فیه عن الاصل. اکتنز الشیء یعنی اجتمع و امتلع. نتیجه این شد که موارد استعمالات زیادی دارد گنج، ولی در یک معنا ظاهرن مشترک باشن. و اون چیه؟ شیء مجتمع انباشته ولی مورد منافسه. این ظاهرا از لابلای تعابیر ابن منظور استفاده میشد. حالا مراد از روایت چیه؟ آیا به معنای این است که مطلقا پسنداز کردن و مطلقا انباشته کردن اموال حتی اگر خمسشو حقوقشو داده باشد، این در زمان امام زمان حرامه و ممنوعه؟ یا مراد همون مالی که مدفونه که خمسش نداده باشد؟ چون اگه خمس داده بشه طبق روایتی که از امیرون نقل کردن دیگه گنج هم نیست. یا مراد مال مدفونه یا مال پسنداز شده است، یا به طور کلی هر شیء مورد بالاخره تنافس و جمع شده را اینو میگن. ظاهرش این است که همون معنای اولی باشد، یعنی گنج، یعنی مال مدفون تحت الارض. خب آیا اگه مراد این باشد، آیا واقعا در دست مردم، در دست غالب هم چیزی هست یا نادره؟ نادرن در دست افرادی، یعنی این حکم باید هم بشه بلکه یک برفرد و یک مورد نادری. یعنی اینجور نیست که همه گنج در اختیارشون باشد، مال مدفون در اختیارشون باشد که الان جا مشروع باشد دستشون باشه ولی وقتی امام زمان آمدن ممنوعه، باید تحویل امام زمان بده. ممکنه این باشد ولی ظاهرا خلاف متبادره. این باید پس به معنای گنج نیست، مراد در اینجا این نیست. هرچند یکی از اطلاقاتش همینه، یکی از مراد استعمالاتش همینه، ولی بعید است که در اینجا مراد این. چرا بعید است؟ چون حمله بر موارد نادره است، کم اتفاق میفته. این یکی دیگه اصلا طبق روایاتی اخرجت الارض، دوران امام زمان گنجی ته زمین زیر زمین و نمیماند زیر خاک. نه ممکنه از دورانهای قبل بوده، یعنی اخیرا پیدا کردن، گنجی پیدا کردن، البته در اعماق دریا بوده. من یکی از این خبرگزاری ها دیدم، مثل نشانم دادم، از دوره فاطمیین بوده. حالا گاهی اعماق دریا افتاده، گاهی اعماق زمین، بالاخره شهر ویران شده، اینا مونده، حالا هرچه هست زیر خاک بوده. روایت را حمله بر ای بکنیم، اولا نادره، ثانیا اصلا ظاهرا موضوعا منتفیه زمان امام زمان. چرا؟ چون طبق روایات دوران امام زمان دیگه تحت الارض چیزی نمیمونه، همه میاد روی زمین و همه در اختیار آقای امام زمان علیه السلام قرار میگیره و در موارد خودش صرفش میکنه. از بعید از این مراد باشه، باید هم کنیم بر همون معنای مال اندوخته. یا این به نظر میرسه، والله العالم، یعنی در ابتدای ظهور امام زمان علیه السلام جهاد در رکاب امام زمان واجب است، نه فقط با جان، با مال، به اموالهم و انفسهم، اموال خودت را بیا تحمیل بده به مقداری که مورد نیاز است، موقعش تحویل بده. شاید مراد این در ابتدای ظهور و حکومت، شاید مراد این باشد. اما این که بگیم مراد این است که هیچی دیگه در انحصاری نخواهد بود، یکی از معانیش این بود، هر شیء مجتمع جمع شده انباش شده که مورد تنافس دیگران باشد، اینه میگن گنج، یعنی چیزی در انحصار کسی نخواهد بود، همه باید تحت اختیار حکومت امام زمان قرار بگیره. بعید به نظر میرسد. پس ما نظر به نظر حقیر همین معنای دومه، یعنی کسانی که اموال دارن انفقو. چرا؟ ولا تلقوا بأيديكم الى بله تهلک، خرج کنید. عدم خرج موجب تسلط دشمنان می شود و امنیت را از شما می گیرن. نه امنیت بالاخره مالی، جانتون را می گیرن، که خدا جان دشمنان را بگیره انشاءالله. خب پس این معناست، والله العالم. خب ممکنه بعد، بله ممکنه بعد، بله منافات ندارد، منافات ندارد، او کار خودشو بکنه، گنج ها رو بشه، ولی اینا هم وظیفه دارن، همونطوری که وظیفه دارن با جان خودشو در کف دست بگیرن در خدمت امام زمان باشن، اموال خودشون هم همینطور، اینا هم با در اختیار بیست و هیچ منافات ندارد. خداوند عز و جل یاری میکنه امام زمان با به جنودن بله لم ترون، ملائکه میان برای نصرت حضرت، جن برای نصرت حضرت میاد، انبیا میان، ولی هیچ یک از اینها رفع مسئولیت و رفع تکلیف از مسلمین و مؤمنین نمیکنه. غیر از اینه باید برید برای دفاع، باید برید برای جهاد، باید در رکاب آقای امام زمان باشید و جهاد کنید. و جالب این است که بدانیم کسی که در رکاب امام زمان بره و به شهادت برسه طبق روایت، اجر دو تا شهید برش می‌نویسه. ولی اگر برود جهاد کند و سالم برگرده، اجر 20 شهید. حالا چه سریه؟ نه 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 ببین، این معنایی که ما پذیرفتیم یعنی پول، پول به اصطلاح چی میگن، اسکناس، نقد، طلا، اینا را پسنداز نکنه. اگر پسنداز دارد بیاد تحویل امام بده، اینا را انباشته نکنه. دقت فهمید؟ اما اون معنایی که عرض شد ما یتنافس انباشده، اما از این که اسکناس باشد، سکه باشد، ارز باشد، یا آهن باشد، نمیدونم چی میگن، بالاخره اموال و چیزایی که مورد احتیاج مردمه. الا این به نظر نمیره، این به نظر بعیده. اون چیزی که فعلا به نظر حقی میرسه همون اموال نقده. نه، نقد را پس انداز کرده، انباشته کرده، تو بانک گذاشته، نمیدونم. بله، سرمایه اندوزی، اینا سرمایه، تعبیر خوبی جمع فهمودم، اینایی که سرمایه را کنار گذاشتن و جمع کردن، اینا را باید بیان تحویل بدن. خب این به نظر میرسه، عرض کردم من نمیخوام به جلسه قاطع بگم، این احتمال به نظر میرسه. ولی خب یه سوالی پیش میاد، خب ای که الان ممنوع نیست، یعنی حرام نیست، اسلام با سرمایه مخالفه، با یا با سرمایه دار مخالفه، یا با نظام سرمایه داری؟ با کدوم اسلام مخالفه؟ با نظام سرمایه داری. خدا رحمت کن شهید صدر را، در مقدمه فلسفتوناش یه بحث زیبایی جالبی این چند تا مکتب را بررسی میکنند، سوسیالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، نمیدونم، بعد مکتب سرمایه‌داری و بعد مکتب اسلام، معایب یک یک را میگه و راه حلاش هم میگه، و مکتب اسلام را که راه حل است مطرح میکنه، و در کتاب اقتصادان که مفصل یادم نمیدونم یه وقتی بحثی با بعضی از این منحرفین داشتیم که دیگه الحمدلله لطه پار شدن و رفتن، از معارضین نظام بودن، اول انقلاب مشکل ایجاد کرده بودن. بگذاریم، خب ما با اینا بحث مفصلی داشتیم، حرف 30 سال قبل است. اینا میگفتن با بله کسی نباید سرمایه دار باشد و اذیت میکرد. اونجایی که نفوذ داشتن، اگه میفهمیدن کسی فرض کنه سرمایه داشته، پولی داره، اموال داره، واقعا او را به چی میگن ذله می آوردن، میزدنش، مصادره میکردن. یه کاری که الحمدلله تمام شدن، رفتن، یه روح هم شدن، کی بودن، چه تفکراتی داشتن، و الحمدلله اسلام و نظام اسلامی ماند و هست ان شاء الله تا ظهور صاحب این کشور ان شاء الله. خب ما با اینا بحثمون شد مفصل، اینا میگفتن که اسلام با سرمایه، گفتم نه، یعنی اسلام میگه تو پولدار نباش، همیشه تو فقیر باش، تو سرت بزنن و چی میگن به اصطلاح فقیر باش که مستحق چی باشی، ها، صدقه. اسلام اینه میگه، اسلام میخواد جامعه، جامعه به اصطلاح صدقه پذیر باشه. این نیست، اسلام دست ثروتمند میگیره و میاره فقیرش بکنه، یا نه دست فقیر میگیره میارش بالا. اسلام با سرمایه مخالف نیست، اما حق حقوق خدا رو بده، داشته باش اما حقوق خدا رو بده، واجبات رو بده، مستحبات هم هست، اونها رو واجب است پیش برسی به واجبات، به مستحبات هم مستحب است برسی، هر چی ما داشته باشی داشته باش. خب به شرطی که حق خدا رو بدی. ائمه معصوم ما هیچ کدامشون فقیر نبود، هیچ کدامشون. البته سعی میکردن که مراعات حال دیگران رو بکنن، چون امام مردم بودن و هستن، درسته؟ من امام باید یه جوری رفتار کنه، حرکت کنه که اون فقیر از وضعیت خودش ذله نیاد. بابا امام من همینجوری زندگی میکنه، زندگی عادی داره. ولی خب زمین داشتن، وقف میکردن، هنوز موقوفات امیرالمومنین روحی فدا هنوز در بیار علی بیرون مدینه هست، زمین آباد میکردند و بعدش هم وقف میکردند، خرج فقرا میکردند. علاین پس اسلام با سرمایه و پول زرندوخت، به شرطی که عرض کردم حقوقش را بده، و اینا تازه عناوین اولیه است ها، با اینا موافقت مخالفتی نداره. پس چطور در دوران امام زمان شما اینو پذیرفت، ما اینو پذیرفتیم در دوران امام زمان اندوختن اموال مشروع نیست با تحویل بدید؟ میگیم خب دوران امام زمان بر فرضی که ما این معنا رو بپذیریم، خب همین احکام جدید شد دیگه، احکامی است که قبل از امام زمان نبوده، دوران امام زمان خواهد بود، خمسش هم داده باشه با تحویل بدید اموال. عرض میکنم اگر ما این معنا رو بپذیریم که مراد همین باشد، ما همون حرفی که در بحثای قبل گفتیم، یه سری احکامی هست که تبلیغش منوط به چی بوده؟ زمان خاص خودش بوده. حکم شرعی بیان مرمای خویی چی بود یادتون هست؟ بالاخره حکم شرعی بوده اما تبلیغش منوط به زمان خودش بود، واگذار شده است به معصومین علیهم السلام که در زمان خودش، چون زمان ایجاب نمی کرد زمان خودش تبلیغ کنه. چند مورد را ما داشتیم، قضیه خمس، اصل خمس آی خویی چجوری جواب دادن یادتون هست؟ ببینید اجازه بدید همین اولی تدریجیت الاحکام، بعدش و جواز تأخیر تبلیغ ان اصل التشریع، تشریع شده اما تبلیغش منوط به ایداع، نه ابداع، ایداع، ایداع باید باشه. پس آقای خویی رحمه الله فرق گذاشتن بین چی؟ عصر تشریع و عصر تبلیغ. اصولا احکام تدریجی است، یه دفعه که احکام نازل نشده در طی 23 سال. راجع به خمسشون اینجوری میفرمان، خمس مثل یکی از احکام دیگر به تدریج احکام تشریع شد، یکیش هم خمس بود، اما تبلیغش به ودیعه گذاشت بیان بره اکرم، تبلیغ این حکم که تشریع شده، تبلیغش به ائمه دیگر، ولی تشریع شده، تبلیغ نشده. با این بیانی که آقای خویی فرمودن ممکن است که اینجوری بگیم که همین حکم تشریع شده که فرض کنید که تا فلان زمان، یعنی از اول تشریع شده که زمان امام زمان علیه السلام دیگه به اصطلاح اموالی نباید اندوخته باشد، همون وقت تشریع شده زمان پیامبر، یه نسخ نیست، اما تبلیغ نشده، همینجور به ودیعه سپرده شده، از این معنا تا دوران امام زمان، امام زمان تبلیغ میکنن. پس اینجور نیست که بگیم یه حکمی که قبلا بوده امام زمان خلافش، نخه، همون اولین حکم تشریع شده است که تا قبل از دوران امام زمان علیه السلام اندوختن اموال به شرطی که وجوهش داده بشود، حقوق خود داده بشود، ایرادی ندارد. همون وقت تشریع شده است که در زمان امام زمان دیگه اندوختن اموال ایراد دارد. خب اگر ما اینجوری بیان بکنیم، نمیخوام بگم قطعا اینه، ولی اگر ما اینجوری گفتیم چه اشکالی پیش میاد؟ بله؟ بس قضیه خمس، خمس آقای خویی اینجوری عرض میکنم، آقای خویی نسبت به خمس همینی میفرما. یعنی الان شما میگید که اشکالی که الان وهابی ها میگیرن که بالاخره خمس زمان پیامبر اکرم نبوده، زمان امیرالمومنین علیه السلام نبوده، از زمان امام جعفر صادق شروع شده است. خب جوابش چیه؟ اولا به نظر ما همین که شما بگید امام صادق فرموده باشن برای ما بس، چون حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث رسول الله. خب الحمدلله که اینا قبول دارن که زمان امام جعفر صادق بود و اینا، اینم ممکن هست بعضی هاش. خب الا از خودی ممکن بپرسن که چرا قبل از امام صادق نبوده؟ جوابش چون اینجوری جواب دادن دیگه، نه این که نبوده، تشریع شده اما تبلیغ نشده، تبلیغش اودع الى زمان بعضی از معصومی، دست به دست شد تا زمان امام بفرمایید تا زمان امام صادق. بعدش ببینید ایشون بفهمد از مجموعه روایت، همین روایات، همین روایت که داریم میخونی، این روایت یکی دیتو نیست. حالا ما چند هفته است، چند جلسه این داریم روایت بررسی میکنیم، یکی دیتو نیست. آقای خوبی میفهمد که بلکه از مجموع، از چی؟ مجموعه جمله، از جمله از روایات اینجور استفاده میشود که یک سری از احکام تبلیغش در دورانه امام زمان علیه السلام می باشد. خب اگر ما این وجه را بپذیریم ظاهرا مشکل حل می شود و از نظر سند هم به نظر ما مشکلی ندارد. روایت این پرونده این حدیث را ما ببندیم. چی؟ بله بله بیانشون، یعنی نه فقط نسبت به این روایت، روایات دیگری هم اگر سندش درست باشد، چون اصلا الان چند تا روایته نسبت به این، یعنی از استفاضه شاید بگذره و روایات تواتر بالاخره اجمالی که نه، تواتر معنوی ممکن است داشته باشد که چی؟ که بالاخره یه سری احکام تغییر ظاهرش نیست که تغییر میکنی سری از احکام. خب و حال آنکه حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الى يوم القيامه، ای که از مسلمات اینم که روایت تواتر یا استفاضه معنوی دارد که اصول احکام تغییر میکنه، جمعش به اینه که مرحوم آقای خوی فرمودن یک که دوران تشریع نیست، دوران امام زمان تشریع نمیفهمد احکام را، امام زمان تشریع شده زمان پیامبر اکرم اما تبلیغش به عهده امام زمان سپرده شده است و امام زمان تبلیغ. گفتم تشریع شده دیگه. یه بحث دیگه است که آیا ائمه طاهرین میتونن تشریع کنن یا نه. روایت مفصل در کافی شریف هست با شروح مرحوم مجلسی، بیانات مرحوم مجلسی قضیه بین حل. بعضی از اساتید بزرگوار ما میفهمودن که ائمه هم میتونن تشریع کنن ولی این کار را تا به حال نکردن، ولی از اختیاراتشون هست، از اختیارات پیامبر اکرم هست و تشریع هم کردن. فرض الله و فرض النبی، نماز چهار رکعت رو ببینید، دو رکعت بود، دو تا شرط جانب خداست، دو تا شرط جانب پیامبر اکرم است. اینا را یه بحث دیگه است که باید دیجاش اینجا نیست. خب بعد روایت بعدی مسئله تخریب مساجد، این موضوعی است که متاسفانه دستاویز بعضی از این شبکات ماهواره‌ای کجندیش‌ها و دشمنان ما شده است. که میگن امام زمان شیعه میاد مساجد رو تخریب کنه. ما میخوام ببینیم مثلا همچین روایاتی ما داریم یا نه. یک. دو، اعتبار سندیش چقدره. سه، حد دلالتش چیه. چون ما به آقایان اطمینان نداریم، اینا حذف میکنن او چیزی که باب طبعشون باشه نقل میکنن، قبل و بعدش حذف میکنن که ادعای خودشون رو ثابت کنند، و بعضن هم جعل میکنن. ما مواردی داریم و دیدیم گفتن امام صادق فرمودن، مراجعه این اصلا همچنین حدیثی اصلا نبوده. الحمدلله.